بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. دو پرسش در کردن دوستمون که به هم مربوطه اما قابل تفکیک هست. یکی پرسیدن که آیا از عدالت قبل از عدالت، یعنی عدالت عادی بشری تا قبل از ظهور، و عدالت مطلق جهانی، یعنی حکومت واحد عدل اخلاقی جهانی، آیا اون عدالت قبل از این عدالت معنادار و ممکن و قابل مطالبه و پیگیری هست یا نه؟ یعنی انتظار عدالت جهانی به مفهوم سلب مسئولیت تا قبل از اون انقلاب بزرگ که همه دولت‌ها و رژیم‌ها و همه فاصله‌های فرهنگی و اقتصاد طبقاتی رو در جهان منتفی می‌کنه، آیا تا قبل، آیا انتظار اون انقلاب بزرگ توجیهی است برای رفع مسئولیت ما قبل از اون نهضت، یا حتی معناش اینه که کاری نمیتوان کرد؟ چون کسانی گفتند کاری نمیتوان کرد، کسانی گفتند کاری نباید کرد حتی اگر بتوان. آیا این ایده درسته یا این ایده که انتظار عدالت جهانی مسئولیت آور است برای مؤمنین به خدا و عدالت تا قبل از عصر ظهور، تا قبل از ظهور اون انقلاب و انفجار بزرگ انسانی، و به این معناست که ما یه قله‌ای برای مفهوم و مصداق عدالت تعریف میکنیم و خود رو در دامنه این قله در حال ارتفاع گرفتن یا تلاش برای ارتفاع گرفتن ترسیم و تصور میکنیم و به این معنا از عدالت ناقص، تلاش برای اجراء عدالت هرچه کاملتر اما ناقص تا پیش از برقراری عدالت مطلق در جهان و ظهور دست خداوند در عالم، یه چنین تصویر و صورت بندی از مسئله داشته باشیم. خب این دو تا نگاهه و این دو تفسیر در همه ادیان و همه مذاهب هم هست، چون همه به نحوی منتظر این دوره آخر الزمان بودند و هستند. در متون اصلی مسیحیت، یهود، زرتشتی، بودیزم، هندویزم، عرفانها و پاره ادیان بشری یا الهی تحریف شده در شرق و غرب عالم، از ادیان سرخپوستی تا آفریقایی تا شرق آسیا تا قطب شمال تا جنگل‌های آمازون، از صنعتی و مرفه‌ترین جوامع تا ابتدایی‌ترین جوامع، هم امروز هم دیروز این مقوله همه جا به چشم می‌خوره به شکل‌های مختلف. ولی در همه اینها این دوتا تفسیر وجود داشته که چون بعدن خواهد آمد معنیش اینه که امروز کاری نمیتوان و نباید کرد، یا به عکس در انتظار آنچه بعد خواهد آمد ما باید به لحاظ انسانی و به عنوان بندگان خداوند احساس مسئولیت کنیم و احکام خداوند، عدالت جهانی، توحید و عدالت رو در حد وسع و امکان در سطح جهان گسترش بدیم، در خانه خودمون، خانواده خودمون، شهر خودمون، محله خودمون اونها رو هرچه میتوانیم محقق و محقق تر کنیم و بعد و همچنین تلاش برای گسترش جهانی رو. اگر بخوایم خلاصه بکنیم، چون وعده عدالت جهانی داده شده است پس امروز باید در اون مسیر تلاش کرد، یا نه چون این وعده داده شده است پس ما مسئولیت و توانی نداریم، باید من انتظار به مفهوم تعطیل شریعت و عدالت و وظیفه است. این دو فکر بود، هست و خواهد بود. فقط هم مخصوص ادیان و مذاهب الهی و بشری و اینها نیست، ایدئولوژی ها و مکاتب مادی که به طور ویژه در یکی دو قرن گذشته در حوزه تاریخ سازی و تمدن سازی ظهور کردند و ابتدا در اروپا و بعد جاهای دیگه تو این یک 150 سال اخیر تلاش هایی برای تحقق بهشت موعود در زمین با انکار یا دور زدن وعده های الهی و به روشی مادی نه الهی انجام دادند و نتیجهش همین جهانی شده که امروز داریم میبینیم، امنیتش، عدالتش، اخلاقش، عقلانیتش، معنویتش، جهان امروز محصول همین جنگ و تلاش های ایدئولوژی های مختلف مادی و در به خصوص 150 سال اخیر. در این مکاتب مادی هم مسئله یعنی آخر الزمان مطرحه، منتها آخر الزمان مادی، آخر الزمان مارکسیستی، آخر الزمان نظام سرمایه‌داری، لیبرال سرمایه‌داری، آخر الزمانی که فاشیست‌ها تعریف می‌کردند. بنابراین تقریبا همه مکاتب و مذاهب و ادیان الهی و غیر الهی از جامعه موعود سخن گفتند، غالبا سخن گفتند. و در سطوح کلی شعارهاشون هم شبیه هم هست، یعنی شما وقتی از عدالت، از برابری، از برادری، از اخلاق، از معنویت، از رفاه، از سلامت اینا صحبت میکنی، هیچ مکتب مادی یا الهی صریح تو روی شما نمیسته و نفی یا انکار بکنه بگه نه اینا ارزش نیست، بلکه همه این مفاهیم تفسیر به رأی میشه، تحریف میشه و مصادره به مطلوب میشه، یعنی او پیشفرض‌هایی که خودشون دارن، ارزش‌هایی که تعریف کردن، همون رو دوباره به عنوان نتیجه یا هدف طرح میکنن. حالا سؤالی که مطرح شده اینه که منتظر عدالت جهانی نهایی بودن که تقریبا همه جهان بهش به نحوی باور دارند و براش استدلال دارند، استدلال فلسفی کلامی هست، الهیاتی، استدلال جامعه شناختی، اقتصادی، سیاسی، حقوق بشری و حتی محیط زیستی و از این قبیل. ما تا قبل از اون اتفاق بزرگ چه مسئولیتی داریم؟ آیا کاری از ما برمیاد؟ آیا مشروع است این تلاش؟ آیا به جایی میرسد؟ اگر صفر و صدی و سیاه‌سفید نگاه کنیم خیر، تا قبل از اون نهضت بزرگ چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون اساساً همین که در روایات هست که در انقلاب بزرگ عدالت جهانی همه دولت‌ها و حکومت‌ها و قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها سرنگون میشن یا اصلاح باید بشن، یک معناش اینه که شما با تلاش برای اصلاح یک نقطه در جهان و هم به خصوص امروز که اقتصاد و فرهنگ و تکنولوژی و دانش و اینا همه به هم کاملا در هم تنیده است و تقریبا دیگه جزیره ای در جهان نمیشه عمل کرد، به خصوص امروز و با این شرایط و با این وضعیت نمیتوان تکلیف حقوق بشر و عدالت را در یه نقطه خاص جزیره ای در جهان تعیین تکلیف کرد بدون اون که به سرنوشت کل جهان اندیشید و متعرض شد. همه چیز به هم مربوطه. در روایت ما هم نگفتن که حضرت که تشریف میارن یه نقطه از زمین رو درش عدالت اجرا میکنن، نمیشه. قدرت صاحبان و قدرت و ثروت در نقاط دیگر عالم بیکار نمی نشینن، اونا به شما اجازه نمیدن که خب شما تو یک جزیره، یک سرزمین محدود مرزبندی شده ای برای خودتون جامعه موعود درست کنید، اجازه نمیدن، میان سراغتون، وجود شما رو تهدید علیه خودشون تلقی میکنن و واقعا هم هست دعوت دیب سایر ملت ها به جنبش علیه اون قدرت ها و ثروت ها و حکومت هاست، علیه اون فرهنگ ها، ولذا هجوم میکنن، تهدید، تحریم، جنگ، تهمت، دروغ، فشار، جنگ روانی، همه این کارا اتفاق میفته. بنابراین شاید یکی از دلایلی که تا یک انقلاب جهانی اتفاق نیفته، حتی در یک سرزمین محدود هم نمیشود عدالت لازم و کافی رو اجرا کرد. یکی از دلایلش اینه. نظام جهانی و بشری به هم پیوسته است. چطور استکبار و جبهه ضد عدالت جهانی عمل میکنه؟ یعنی به سرزمین خودش قانع نیست که بگه حالا در سرزمین خودمون مثلا اغنیا و فقرا رو، سرمایه‌داران مستضعفین رو بچاپن و دیگه به سرزمین های دیگه کاری نداشته باشیم. نه، وقتی نظام فاسد طبقاتی خلاف توحید و عدالت در جوامع خودشون تشکیل دادن، بعد صاحبان قدرت حرام و ثروت حرام قناعت نکردن، اکتفا نکردن، از مرزهاشون خارج شدن، به کل جهان دست انداختن، دو تا جنگ جهانی رو انداختن تا تقریبا بر اغلب کشورهای جهان مسلط شدن تو این 150 سال و او رو بین خودشون تقسیم کردن. نهادهای بین المللی در اختیار اونا شد. سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، سازمان انرژی هسته‌ای، یونسکو، یونیسف، فلان، همه داره از یک اتاق فرمان واحد شامل همین 4-5 تا قدرت کنترل میشه. قدرتایی که بمب اتم دارن، ساختن و به بقیه بشر تحکم میکنن. قانون جنگل، ما بمب اتم داریم پس حق وتو داریم. همه تون یه چیزو بگید، یکی از ما یه چیزی دیگه بگه، چون بمب اتم داره حق با اوست. این میشه دموکراسی جهانی، یک جهان دموکراتیک، یک جهانی که حقوق بشر برش حاکمه، همین جهانیه که اینا ساختن. این محصول مدرنیته است. چپ مدرنیته سوسیالیسم و راست مدرنیته فاشیسم و سرمایه‌داری. و اتفاقا هر سه تاشون هم از جامعه جهانی سخن گفتن. هر سه تا از دولت جهانی حرف زدن. کمونیستا از جهان کمونیستی واحد تحت حزب واحد، قدرت حزب واحد سخن گفتن. نظام سرمایه‌داری گفت نظام لیبرال، لیبرالیسم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پایان تاریخ و آخر الزمان است و این دهکده جهانی کنترلش دست کت خداست و ما این کت خدا. فاشیستا هم، نازی‌های هم، آلمانای هم، هیتلر هم همین کارو می‌خواست بکنه. متو هیتلر شکست خورد، اینا موندن. ولی تفکر یکیست. اون طرف جهانی عمل کرده و میکنه. شما تا جهانی عمل نکنید نمیتونید حتی در یک نقطه خاصی از جهان عدالت لازم و کافی رو برقرار کنید. اما میتونید تلاش خودتون رو بکنید. سوال اینه که اگر نمیتوانیم صد، آیا در حد توان 70-60-50 تلاش بکنیم یا نه؟ آیا این تلاش معقول است؟ آیا ممکن است؟ آیا مشروع است؟ پاسخ اینها آری است. بله، ما در راه تحقق عدالت 100% تلاش میکنیم برای عدالتی هرچه میتوانیم نزدیکتر به او، حکومتی هرچه بتوانیم اسلامیتر، مردمیتر، عادلتر و اشکالاتش رو برطرف کنیم. با انتقاد، با پیشنهاد. نهی از منکر یعنی انتقاد، امر به معروف یعنی پیشنهاد. با هجوم به جبهه ضد ارزش یعنی نهی از منکر. با دفاع از فهرست ارزش‌های انسانی و اجتماعی، اخلاقی و الهی یعنی امر به معروف، نهی از منکر و امر به معروف. این معنیش. اگه این کارو نکنید جامعه و حاکمیت ها به سمت سیاه‌تر شدن میرن. پیامبر فرمود اگر نقد و نظارت و پیگیری نکنید، مبارزه نکنید، اشرار، باندهای مافیایی و فاسد، مافیاهای قدرت، ثروت، مافیاهای رسانه، مافیاهای حتی تو حوزه تکنولوژی و علم و معرفت، در واقع ضد معرفت، بر شما و بر جهان حاکم میشن. اشرار به تعبیر پیامبر. فرمودن اون وقت اگه بیکار بنشینید بگید چون 100% نمیشه پس ما برای 40%ش هم تلاش نکنیم، پیامبر فرمودن که اون وقت دعا هم بکنید، دعاهاتون از گوش خودتون، صدای دعاتون از گوش خودتون بالاتر نخواهد رفت، مستجاب نخواهد شد. حتی اگر تمام شب و مشغول ذکر و سجده و دعا باشید ولی روز عمل نکنید، مبارزه نکنید. این اصل مسئله. آیا عدالت قبل از اون نهضت با عدالت بعد از اون نهضت قابل مقایسه است؟ آری و نه. اصولش آری، تو همین اهدافی که ما باید به دنبالش باشیم در طول تاریخ، اهدافی که اون نهضت آخر الزمان که موعود همه انبیا و وعده خداونده در انجیل و تورات و قرآن، او تحقق همین ارزش هاست به طور کامل و عالی. همه اونچه که انبیا گفتند، اولیاء خدا گفتند، همینا تحقق عام جهانی پیدا خواهد کرد. بنابراین از همون سنخه، اینا همون هست، ما باید برای همون ها تلاش کنیم. اما آیا این با اون قابل مقایسه است؟ خیر. در اون نهضت بزرگ با رهبری خطا ناپذیر امام معصوم و حجت خدا و با دست در دست گذاشتن همه عوامل مادی و عوامل غیبی، اتفاقات بزرگی خواهد افتاد که اون اتفاقات امروز در دسترس هیچ کس نیست. اتفاقی که خواهد افتاد بعد با اتفاقاتی که امروز میفته از این جهت قابل مقایسه نیست، به لحاظ نه کمیت نه کیفیت. جهان دیگری و انسان دیگری ساخته خواهد شد. این جهان موجود، این سیستم فاسد در جهان تخریب خواهد شد. اینا عین صریح روایاته که اون عدالت مطلق بر پایه شالوده های ظلم بنا نمیشه، که بگن حالا پایه هاش بخشش ظلم ظالمانه است، بقیه شما عادلانه بسازیم. اون پایه ها باید تغییر کنه، اونا در دسترس و در اختیار بشر عادی نیست. اما ما تلاش خودمون در اون مسیر باید بکنیم. روایت از حضرت عمی سلام الله علیه هست در این باب که بشریت همه ادعا میکنن و واقعا هم شاید میخوانم، خیلی ها عدالت میخوان، رفاه میخوان، برادری میخوان، اخلاق، محبت، معنویت، صلح، اینا رو که کسی رد نمیکنه با زبان. اما یا ادعای دروغ میگن چون منافعشون در اینا نیست و اونا مستکبرینی هستن که در برابر همه نهضت های آزادی بخش مبارزه میکنن، همین الان هم، قبلا هم همینطور و پس از این هم خواهند کرد، زمان اون نهضت بزرگ هم در برابرش خواهند استاد. یه عده راست میگن ولی نمیدونن چگونه، که اکثر مصلحان بشری در شرق و غرب عالم همینطورن. حضرت امیر یه تعبیری به کار میبرن، میفرمان المتشتتت قدن عن الاصل النازلت بالفرع. فرمودن بشریت دچار یک تشتت میشه همه، که فردا روزی بشریت چنان متشتت خواهد شد که اصل رو از فرد درست تشخیص نمیده، ریشه رو از شاخه درست نمیفهمه. به جای اینکه ریشه ها رو اصلاح کنه، شاخه ها رو میره سراغ شاخه و نمیفهمه شاخه یکی دوتا نیست. به یک انقلاب رادیکال و بنیادین، یک انقلاب بزرگ در سطح جهان نیازه. انقلاب های کوچک، نیمچه انقلاب ها در پیش از ظهور باید اتفاق بیفته در همون مسیر. و انقلاب ما، انقلاب اسلامی، بین انقلاب‌های بشری یک انقلاب کبیر بود، کوچک نبود. اما نسبت به انقلابی که در پیش خواهد بود، اینم یک انقلاب کوچکه. اون انقلاب در سراسر جهان تحولات بزرگی پیش خواهد آورد که در روایات و همطور در کتب مقدس سایر ادیان و مذاهب بهش اشاره شده، ولی دقیق‌ترین اشاره ها در منابع شیعه در این مورد هست، دقیق ترین و شفاف ترینش اینجاست. و الا شما در منابع زرتشتی، عرض کردم، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو و همه اینا این مباحث رو میبینید. راجع به فضاحت بشر، سقوط و انحطاط بشر به لحاظ حقوقی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ عدالت، در عین پیشرفت مادی در حوزه صنعت و علوم تجربی و اینا، اینا همه در این منابع متفاوت ادیان مختلف بهش اشاره میشه. و بعد او اتفاق بزرگی که یک اتفاق الهی انسانی است، یک انقلاب بزرگ در عقیده و اخلاق و فرهنگ بشر، یک انقلاب بزرگ در اقتصاد جهانی، در نظام سیاسی بین الملل، در تعلیم و تربیت و در همه عرصه‌ها خواهد بود. نخست با یک درگیری خونین در سطح جهان که در بعضی روایات داره 6 ماه تا 8 ماه در سراسر جهان جنگ شعله ور خواهد شد و صاحبان و قدرت و ثروت در دنیا، استکبار، امپریالیست ها، امثال اینا که هستن الان، اینا با قدرت سخت و با آتش میان مقابله کنن و خون میریزن تا چند ماه. علق و عرق، علق یعنی خون، خون شهدا، عرق یعنی کار و تلاش، تلاش خستگی ناپذیر. با اینا باید با مقابله کرد. وقتی این رژیم ها و قدرت های فاسد جهانی و ابرقدرت‌ها ضعیف شدند و دچار فروپاشی شدند، در اون لحظه به بعد به تدریج بحث تربیت انسان جهانی و جهان انسانی شروع میشه که در روایت دارد ایشان با مسیحیان بر اساس انجیل، با یهود بر اساس تورات، با هر دین و مکتبی بر اساس مبانی که خودشون قبول دارن سخن میگن و استدلال میکنن و احتجاج میکنن و به همه مستضعفان جهان محبت و خدمت، مثل پدری که با انگشت عسل در دهان کودک نوزادش بگذاره، خدمت عدالت شیرین، خدمت به بشریت، گفتگو با همه ادیان مختلف، با اونایی که مسلحانه و با خشونت به جنگ عدالت میان جواب خشونت خشونت. اینی که در روایت داریم ملهمه کبرا، قصابی بزرگ، نبرد بزرگ جهانی، از این طرف شهدای بسیار و از اون طرف کشتگان بسیار، این مربوط به اونایی است که همین الان دنیا رو به خاک و خون کشیدن، مربوط به اونایی که تو همین 100 سال اخیر 150 تا جنگ رو انداختن، مربوط به اونایی که در طول تاریخ در برابر انبیاء و مقسطین و عدالت خواهان ایستادن و کشتن و قلق و غم کردن. بحثشون نه منطق بود، نه اخلاق، نه عدالت، فقط شمشیر و خشونت. جواب اونا خشونت، جواب بشریت. اونا 10% هم نیستن تو دنیا، 90% ملت ها بشریت هن. با اونا در روایت ما هرگز نگفتن شمشیر، با اونا محبت، عدالت، گفتگو و دعوت، و به تدریج خودشون مسلمان و موحد میشن، طوری که دیگه در سراسر جهان غیر مسلمانی با تفسیر صحیح نخواهد ماند. مسلمان‌هاش هم مثل ماها نیستن، یه مسلمان‌های دیگه هن. یه جور دیگه مسلمان هن. مسلمان شناسنامه ای و شیعه شناسنامه ای نیستن. بشر تربیت میشه، در روایت داره عقول بشر، عقلانیت در جهان ارتقا پیدا میکنه. علم امروز 2 حرف از 27 حرف کل علم بشر، 25 حرف دیگه به علم بشر افزوده خواهد شد، هم علوم مادی هم علوم معنوی. انقلاب علمی، انقلاب تربیتی، انقلاب اقتصادی جهانی که میفرماد گرسنه و فقیری دیگه در جهان نمیمانه، زکات و مالیات هست، کسی نیست بیاد بگیره. اخلاق، انقلاب اخلاقی، همه با هم برادر و خواهر. انقلاب امنیتی، در روایت داره دختر جوان، دختران جوان به تنهایی از شرق تا غرب، از غرب تا شرق عالم با هر وسیله‌ای بخواد میره و هیچ کس متعرضش نمیشه، حتی توهین بهش نمیکنه. یک کمچین امنیتی، پس یک انقلاب بزرگه. من یه وقتی تعبیر کردم 10 انقلاب در یک انقلاب، و هم در ابعاد جهانی. خب ما که حالا زورمون با یک همچون وضعی نمیرسه، ما انقلاب امام یه حرکت شروع کرد، یه بخشی رو آزاد کرد، شما ببینید چجور 8 سال جنگ تحمیل کردن، تحریم میکنن، توطئه، ترور، دروغ، تهمت. الان هم که این ملتای عرب قیام کردن که بیداری اسلامی، باز ببینید چه بلایی دارن سرشون میارن. همه رو تبدیل کردن به جنگ داخلی و جنگ مذهبی قومی و تروریسم و بمبگذاری و آدمکشی، و نمیگذارن که امروز آل سعود و صهیونیستا و آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، دیگران، او هر دوره یک کسانی، فرعون‌ها، نمرودها، قارون‌های هر دوران، و بلعم باوراها، آخوندنماهای به قول امام آخوندهای درباری که توجیه مذهبی میکنن این جنایت‌ها رو. خب اینا همیشه بودن، قرآن اشاره میکنه اینا همیشه بودن و خواهند بود. کی اینا در سراسر عالم اصلاح یا سرکوب خواهند شد و همه بحران‌ها مدیریت خواهد شد؟ که کسانی از سیری و پرخوری نترکن و کسانی از گرسنگی سرپا اسکلت نشن. امروز نزدیک 1 میلیارد انسان در جهان گرسنه میخوابه شبا. از 7 میلیارد 1 میلیارد گرسنه به معنی واقعی هن، نه به معنی فانتزی. یعنی شکمشون قار و قور میکنه، خوابشون نمیبره شبا، از گرسنگی میمیرن بعضیش. از هر 7 انسان 1 نفر به معنی دقیق کلمه گرسنه است. و اکثر بشریت از حقیقت دوره، ما و شما هم دوریم. یک انقلاب معرفتی تربیتی، انقلاب اخلاقی معنوی، انقلاب اقتصادی، انقلاب سیاسی. خب این اصل مسئله است. تا قبل از او چی؟ حضرت امیر فرمودن المتشتتت قدن ان الاصل النازلت بالفرع. همه نزول کرد میکنن و پایین میان میچسبن به شاخه ها، به مسائل فرعی. اون اصل و ریشه های مشکلات بشر اونجایی که این مشکلات چیست، المتشتته، تشتته، انواع و اقسام تحلیل ها، پیشنهاد ها، غلط، درست. المؤمله الفتح، همه آرزو دارن، آرزوی پیروزی دارن، آرزوی فتح دارن، اما من غیر جهته، اما نه از راه درست، از راهش، از مسیر خودش، نه از مسیر نادرست. علم و تکنولوژی هست، در مسیر غلط صرف میشه. قدرت هست، علیه بشر مصرف میشه. علم هست، بمب اتمی و شیمیایی و اینا مصرف میکنه باش. رسانه هست، در جهت فروپاشی خانواده و گسترش فساد اخلاقی و چه و چه و چه و اینا ازش استفاده، به جای رشد، به جایی که از همین رسانه در جهت رشد بشر استفاده بشه. المؤمله الفتح، همه مکاتب، جریان ها، قدرت ها، ایدئولوژی ها، همشون روی فتح و پیروزی دارن، اما من غیر جهته، نه از راه درستش، از بیراهه، خطا میرن. که انکم قد تکاملت من الله فیکم الصنایع. فرمودن که این تعبیر جواب همین سوال دوستمونه که گفتن آیا انقلاب آخر الزمان تکمیل تلاش های عدالت خواهانه قبل از اون نهضته، یا اصلا ربطی به این نداره، ما نباید کاری بکنیم یا نمیتونیم کاری بکنیم؟ جواب حضرت امیر اینه که چرا، ارتباط داره. که انکم قد تکاملت من الله فیکم الصنایع، خداوند در حق شما به کمال رسونده و خواهد رسوند این کار کرد، این صنعت، این مهارت، این روش، این دستاوردها کامل خواهد شد. و اراکم ما کنتم تعملون، و همه اون چه که آرزوش رو داشتید بشر در طول تاریخ، اراکم، به شما ارائه شد و ارائه خواهد شد. نه ای که امام زمان، یا امام زمان سوپرمن نیست که همه بشینن زندگیشونو بکنن، یه نفر میاد مشکلات رو حل میکنه و بعد میگه خب بیا مشکلاتتون حل کردم، حالا برین راحت باشین. نه، اینجوری نیست. رهبر یک انقلاب بشری و جهانی است، رهبری میکنه، تربیت میکنه، ولی همه بشریت باید به پا برخیزند و اقدام کنند و این کار خواهد شد. حلقه اصلی اطراف حضرت 313 نفرن، حلقه بعدی طبق بعضی روایات 10,000 نفرن، رده دوم فرماندهی، رده بعد دیگه نخبگان جهان و همه ملت‌ها هستند، و به تدریج جوری میشه که دیگه میلیاردها بشر ایشون رو به عنوان رهبر خودشون و امام عادل به رسمیت میشناسن. میگم ما این خط رو قبول داریم، این فکر، این فرهنگ، این اقتصاد، این سیاست، این مدیریت، این رسانه، این نوع دانشگاه، این نوع حوزه، این نوع بازار، اینه که شما میگی. و اونقدر دین تحریف شده در طول تاریخ که در روایت ما داره وقتی ایشون میان دین رو معرفی میکنن، دیندارا میگن تو بیدینی، یتأولون کلهم یتأولون علیه بالقرآن، قرآن دستشو میگن برای حضرت مهدی، قرآن میخونن که آقا ببین قرآن، به قرآن عمل کن، به شریک القرآن میخوان قرآن یاد بده. یعنی حتی فرهنگ دینی منحط شده در جهان. خب الان مگه به نام دین همه کارا صورت نمیگیره در همه جای جهان؟ یعنی بوش و اوباما بزرگترین خونریزی های جهان را میندازه، بعدم میره کلیسا، بعدم کفشش در میاره میره مسجد، عید فطر هم میگیره. صهیونیست ها بزرگترین جنایت و نسل کشی تاریخ و بزرگترین هولوکاست رو در فلسطین انجام میدن، بعدم میرن کنار دیوار دعای ندبه، دیوار ندبه، همه جا همین کاره. حتی دین تحریف میشه و اینقدر حرکت سخته که این رو شاید نشنیده باشید. در روایاتی اخیراً من دیدم که در روایاتی هستش که حضرت حتی او 313 نفری که گزینش شدن از سراسر جهان، از نژادها و ملیتهای مختلف میان خودشون رو میرسونن به مکه، در روایت داره که شب میرن تو رخت خواباشون، صبح کسی تو رخت خواباشون نمیبینه اونا رو، صبح مکه هن، در کنار کعبه هن. در روایت داره که میپرسن چطور، امام علیه السلام میفرماند که اینا از بین ابرها پرواز میکنن. حالا اینو بعضی گفتن مراد همین امکانات فعلی هواپیما و ایناست، بعضی گفتن نه، طی الارض و حرکت به شیوه خاصی، ممکنه هر دوش باشه. از امام علیه السلام میپرسن که امام هادی علیه السلام یه جا میفرماند که روزی خواهد رسید، صحبت آهن و فلز و ایناست، فرمودن با همین تکه آهن میشه به فضا رفت، در آسمان ها پرید و روزی اتفاق میفته. یا حضرت امیر علیه السلام در یک روایت فرمودن همین آبی که داره از کنارتون میگذره، از درون این آب آتش میشه استخراج کرد. این انواع انرژی ها، اشاره به همین انرژی های هسته‌ای و انواع مختلف انرژی، این حرفا همه میشه. در آخر از زمان، یا مثلا میگه که آقا چطور ایشون بر جهان مسلط میشن اگه ایشون در شرقن، چطور غرب رو مدیریت میکنن اگه در غرب جهان کره زمینن، چطور شرق فرمود اون زمان در حکومت ایشون، ایشون در شرق عالم حرف میزنه در غرب عالم تصویرش رو میبینن و صداش رو میشنون. حالا باز اینم یه زمانی فقط از در قالب معجزه قابل فهم بود، ولی امروز در همین قالب تکنولوژی عادی هم میشه. اینم ممکنه از هر دو نوعش باشه یا یک تکنولوژی پیشرفته تری. راجع به اینا خیلی ما بحث نمیخوایم بکنیم. اتفاقا در روایت داریم که از خود حضرت نقل شده که ایشون فرمودن این سوالایی که به دردتون نمیخوره، مشکلی از شما رو حل نمیکنه، این سوالات بیخودی رو نپرس. با شمشیر میان یا با سلاح‌های جدید، با اسب میان یا با تانک میاد، نمیدونم یا با چی میاد، اسب سفید یا سیاه، خب که چی مثلا، اینا چه ربطی داره، چه تأثیری داره اصلا اینا؟ ایشون ازدواج کردن الان یا نکردن؟ اگه کردن خانم بچه‌هاشون کجاست؟ بعد خانم ایشون هم همینقدر عمر کرده یا نکرد؟ ایشون چه غذاهایی میخورن اینا؟ خود از خود ایشون دائما فهمیدن سوالات بی ربط که اصلا برای شما توضیح هم بدن همشو نمیفهمید، بفهمیدم مشکلی از شما رو حل نمیکنه. این سوالا رو نپرسید. مسئله اصلی اینه که دست خدا از پرده بیرون خواهد آمد. امیدوار باشید، از آینده بشریت مایوس نشید، وعده های خداوند تحقق خواهد یافت. ولی تا قبل از اون شما اگر تو همون مسیر عمل کنید، شما حتی اگر قبل از اون نهضت از دنیا برید، شما جزء سربازان همون نهضت محسوب میشید، جزء یاران او محسوب میشید. اینا در روایات ما همش هست که کسی نگه آقای بی‌عدالتی یه عده او زمان هستن ما نیستیم. نه آقا، خیلی او زمان هستن و با ایشون دشمنی هم میکنن. صرف اون زمان بودن، اون زمان پیغمبر هم خیلی ها بودن دیگه، زمان امیرالمومنین هم بودن که خب اینا که صرف اون زمان بودن ملاکی نیست. اینه که چه کاری باید صورت بگیرید، دقت کنید. هم مسائل فنی، علمی، نظم، مدیریت و همه اینا در چارچوب اخلاق و حقوقه. دوستمون سوال کردن، یه عده میگن آقا تمدن سازی اسلامی، نمیدونم ژاپن اسلامی، یه عده گفتن نمیدونم آمریکای اسلامی فلان. اصلا وقتی میگی ژاپن، آمریکا، نمیدونم کره جنوبی، کره شمالی، نمیدونم کجا، چین اسلامی، نمیدونم همونجور انواع اقسام، منظورت چیه؟ یک نقاط مثبتی تو هر کدوم از اون نظام سازی ها دیدی؟ بعد فکر میکنی که همون کافیست، فقط یک اذان و اقامه اولش میگن یک بسم الله تعالی همون میشه اسلامی؟ یا میخوای بگی که از اون طرف نفی کنی، بگی در هیچ نظام بشری تا قبل از ظهور هیچ ارزش مثبتی نیست، کلن سیاه یا سفیده؟ هر دو تا تفسیر غلطه، هر دو تفسیر غلطه. هم کسی که فکر کنه مزایایی اگر در تمدن‌های فعلی جهان هست یا تمدن‌های قبلی جهان، چون همه ارزش‌های اسلامی درش نیست، مثلا از 100 تا ارزش 5 تا ارزشش هست، نظم، به وعده درست عمل کردن، برنامه‌ریزی، دقت، وقت‌شناسی، اینا همه ارزش‌های اسلامیه. آیا اگر در یک تمدن غیر اسلامی مادی حتی اینا عمل شد، این 5 تا ارزش از ارزش میفته؟ اثر نمی‌کنه؟ چرا؟ ارزشش رو داره. اما آیا میخوای نتیجه بگیری چون این 5 تا ارزش هست، این 10 تا ارزش هست، اون 90 ارزش دیگه که به توحید و عدالت و اخلاق و اینا مربوط میشه اونا مهم نیست؟ همین 7-8 تا ارزش مادی، نظم و پیشرفت مادی و تکنولوژی، اینا فقط مهمه؟ اینم غلط. جوابی که آقا 100 تو فهرست ارزش‌های اسلامی مثلا 100 تا ارزش داره، این ارزش‌ها از مقوله توحید و تکامل معنوی اخلاقی انسان‌ها و برادری و محبت و اخلاق و تلاش و اینا همه تا کار، نظم، برنامه‌ریزی، اینا همه ارزش‌های اسلامیه. یک جامعه غیر اسلامی اگر به 5 تا 10 تا از این ارزش‌ها عمل کرده، به نتایج دنیویش که میرسه، حتی اگر به خدا و آخرت عقیده نداشته باشه، نتیجه دنیوی نظم و پشتکار چیه؟ پیشرفت مادیش دیگه. اما آیا به نتیجه اون 90 تا ارزش دیگه هم میرسه؟ نه، نمیرسه. بعد سوال خطاب خودمون میکنیم، آیا ما و شما، سبک زندگی ما و شما از اون 100 تا ارزش اسلامی چند تا توشه؟ وقت میبینی که مشکل پیدا میکنی. هم نه فقط بخشی از ارزش هایی که تو دنیا هم فایده داره نمیبینی، بخش مهمی از ارزش های الهی اخروی هم میبینی نیست. ببینید آقا، احکام، جواب همه اینایی که میگن آقا ژاپن اسلامی، آمریکای اسلامی، چین اسلامی، نمیدونم چی اسلامی، سوئیس اسلامی، سوئد اسلامی از یه حرفا میزنن، جواب همشون اینه. ارزش‌های اسلامی همشون، اگر حتی به خدا و آخرت عقیده نداشته باشی، دنیای خوبی رو برای تو میسازه. مگه چی میگه اخلاق اسلامی؟ چی میگه؟ میگه محبت، بخشش، سخاوت، گذشت، عفو، اقماز، ایثار، ها اینا رو دعوت به اینا میکنه، اینا میشه واجباتش، واجبات اسلام، احکام اسلام ایناست دیگه. از اونور محرماتش میگه تهمت، غیبت، نمیدونم خشونت، دروغ، آبروریزی، غصب حقوق مردم، تجاوز به حریم جنسی دیگران، تجاوز به حریم ما اقتصادی دیگران و و اینا حرام، دزدی، دروغ، قمار، اینا همه حرام، شراب فلان. خب اینا اصلا آخرت نه، فقط دنیا. اینا اگه تو یک جامعه باشه، این جامعه خوشبخت میشه؟ نه آقا، از اینا یه ضربه میخوره. خب حالا اگه یک جامعه به سه تا ارزش عمل بکنه، مثلا نظم، برنامه‌ریزی، پرکاری، سود دنیویشو میبره، به لحاظ ثروت، قدرت، تکنولوژی جلو میفته. اگر همون جامعه به 10 تا ارزش اسلامی عمل نکرد، یعنی اهل زنا، شراب، قمار، ها، شرک، خرافه بود، خب چوب اونا رو میخوره، صدمه همونا رو میخوره، نه فقط در آخرت، تو دنیا صدمه میخوره، یه مرتبه خانواده کلا متلاشی میشه، افسردگی و خودکشی میاد بالا، زندگی معناشو از دست میده. میخواد اینا، این آثار دنیوی احکام و اخلاق اسلامی الهی است. آثار اخرویش هم که مهمتره، چون از این عالم که میریم با 60-70 سال، حتی اکثر دیگه حول و حوش 60-70 سال، 80 سال خیلی عمر کنن، و الا 50-60 سال، 40 سال توی عالم هستیم، بعد دیگه ابدیته. این احکام اخلاق، احکام اسلام، اون 100 تا ارزش اسلامی، فکر هم دنیا رو کرده، هم ابدیت رو. ما به کدومش عمل میکنیم؟ ما به خیلیاش، از چه ارزشایی که تو دنیا جواب میده سری، چه اونایی که تو دنیا ممکنه مستقیم نبینی. حتی همین هم که میگن به لحاظ دنیوی ضرر داره، همین هم به لحاظ دنیوی هم سود داره. مثلا میگن آقا روزه، خب اصلا شما به خدا و آخرت هم عقیده نداشته باشی، فواید مادی داره روزه، جهاد، دفاع، نگذاری دیگران و دشمنان بر تو مسلط بشن، یعنی استقلال و عزت داشته باشی، اصلا آخرت هم قبول نداری، دنیای با عزت یا دنیای با ذلت مساوی اینا. مسئله ناموس که مسخرش میکنن، ناموس یعنی انسان حریم جنسی دارد، یعنی جنسیت به علاوه اخلاق، نه منهای اخلاق، یعنی عدالت جنسیتی، جنسیت به علاوه حقوق زن و مرد و کودک، و کودک که به دنیا میاد در اثر این رابطه، یک انسان، او حق داره از طریق نامشروع به دنیا نیاد. یکی از بزرگترین مظلومان در جهان این بچه های حرامزاده و ولد و زنه، هیچ گناهی نکرده، ولی چوب یک جنایت اخلاقی پدر و مادرش رو میخوره، هم تو دنیا از بعضی حقوقش و حرمتش محروم میشه، هم از یک سری از تکاملها باز میمونه. کودکی که در اثر شهوترانی شما دوتا به دنیا میاد، اون حق نداره؟ اون نباید کرامت میداشت؟ شما اجازه داشتید یک انسان جدیدی رو وارد عالم بکنی بدون که به طهارت مولد و حلال زادگی او بیاندیشی، که از یک مسیر طریق اخلاقی به دنیا بیاد و متولد بشه، یک انسان خلق بشه توی عالم؟ یا تو دیگه بس او کاری نداری، تو فقط همون لحظه به لذت لذایز خودت میاندیشی، مثل حیوانات. حیوانات حرام و حلال ندارن، شریعت ندارن، پیغمبر ندارن، واجب و حرام ندارن، باید و نباید اخلاقی و احکام و حقوق ندارن، انسان داره. خب حالا پس این ارزش ها رو ببینیم. بنابراین یه وقت نگی که آقا یعنی مثلا ما داریم فلان جا عمل میکنیم، این همه خطا داریم، چون مسلمونیم ما میریم به بهش، اونا چون فلان اینجوری میره، نه آقا، بهش و جهنم ما دست کسی نیست. خیلی مسلمان ها میرن به جهنم، بعضی غیر مسلمانان هم که عناد ندارن ولی ناآگاهن، اونا به جهنم نمیرن، در عالم برزخ پس از این عالم دوباره آزمون میشن تا قبل از قیامت، و بهشت و جهنم همه تعیین تکلیف میشن. به هیچ کس هم ستم، خداوند در قرآن فرمود به هیچ کدامتون ستم نمیشه، به هیچ کس ستم نخواهد شد، هر اتفاقی میفته محصول مستقیم تصمیم های خودتون خواهد بود، خودتون برای خودتون تصمیم میگیرید، فقط خودتون خودتون رو میبرید به بهشت یا جهنم، هیچ کس شما رو به زور جایی نمیبره، خودتون میرید. انبیا آمدن بگن درست تصمیم بگیر، تمدن سازی میخوای بکنی، علم، تکنولوژی، ازدواج، نمیدونم تفریح، همه کارا، بله، ولی جوری اینا رو برنامه‌ریزی کن که تهش بهشت بشه نه جهنم، یعنی تهش خوشبخت باشی نه بدبخت، به نفع تو باشه نه به ضررت. خب وقتی حضرت تشریف میارن، تمدن سازی است در عالی ترین سطح به لحاظ علمی، تکنولوژیک و نظم جهانی، اما به نحوی که انسانیت انسان فدا نشه. تمدن پیشرفته اما الهی، نه مادی، اخلاقی، تو هم با عدالت، عدالت معنوی، نه فقط عدالت در تقسیم مساوی علوفه بین بشر، چون بعضی ها یک جوری میگن عدالت که تهش یکی آقا همه سهمی علوفه همه مساوی باشه دیگه، همین، این نیست قضیه، بالاتر از اینه، خیلی انسان خیلی بالاتره، انسان فقط شکم نیست، شکم هست حتما، سیر کردن شکمهای گرسنه که از اهداف بزرگ این حضرت در سراسر جهان و خیلی روایت داریم داری باب، اما مسئله بالاتر از اینه، مسئله خلافت الهی انسانه. خداوند در قرآن وقتی میفرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرمود به خطاب کل بشر که هو الذی جعلکم خلائف الارض، اوست کسی آن که و خدایی که شما را جانشین و خلیفه قرار داد در زمین. خب این باید تحقق پیدا کنه، کامل تحقق پیدا نکرده. آیه 165 سوره انعام، آیه 14 سوره یونس و آیه 73، آیه 39 سوره فاطر، آیات متعددی به مسئله خلافت انسان اشاره کرده. این خلافت همه انسان‌ها در عالم، خلیفت الله شدنشون تحقق پیدا نکرده. اینا این وعده خداونده، باید تحقق پیدا کنه. خدا در قرآن می‌فرماد ان الله لا یخلف المیعاد، خدای متعال به وعده اش عمل خواهد کرد، خلف وعده نخواهد کرد. این وعده هنوز عمل نشده، به طور گاهگاهی شده، به طور کامل جهانی نشده. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند وقتی به فرشتگان که انسان شناسیشون کامل نبود توضیح داد که من دارم خلیفه ای در زمین نصب میکنم و جعل میکنم و ای در کل ارض و برای همه است و پیامبران و پیامبر اکرم برای کل بشریت آمده. مگه الان صدای پیغمبر اکرم، پیامبران به همه بشریت رسیده کامل؟ قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، خداوند به پیامبر میفرماد به کل بشریت خطاب کن تا ابد، بگو من فرستاده الله هستم به سوی شما، همه شما. یه اتفاق باید بیفته. خداوند به رسول الله میفرماد ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، تو را فرستادیم برای همه بشریت بدون استثناء، همه نژادها، همه امروز 7 میلیارد، فردا بیشتر، بشیرا و نذیرا، یک خبر خوب و یک خبر بد رو باید به همه بشریت بدی. خبر خوب بهشته و خبر بد جهنم. خبر خوب زندگی بهشتی در دنیاست و خبر بد زندگی جهنمی. خبر خوب و خبر بد هر دو رو به بشریت ابلاغ کن. این خبر باید به گوش همه بشر برسه، آزادانه تصمیم بگیرن. قرآن برای این آمده، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، خجسته است خداوند آن که بر بنده خود فرقان نازل کرد. فرقان قرآن، فرقان، فرقان یعنی فرق، فرقانشش فرق، یعنی تفکیک حق از باطل در همه عرصه‌ها، مرزبندی بین عدل و ظلم در همه عرصه‌ها. خداوندی رو فرستاد علی عبدهی، به بندش، به بردش و بندش محمد، لیکون للعالمین نذیرا، تا برای همه جهانها و جهانیان اختار کنه و بگه که در خطرید، زندگی رو شوخی نگیرید، سرسری نگیرید، تک تک ثانیه‌های زندگیتون مسئولیت درش هست، حق و مسئولیت، جدی بگیرید زندگی رو، نه بترسید، با سرنوشت خودتون بازی نکنید. یا وقت خداوند میفرماد انی جاعل و کل ناس اماما، تو رو برای همه بشریت امام و رهبر قرار دادیم، از حضرت ابراهیم تا حضرت پیامبر همینطور. و اینکه زمین مال همه بشریته، الان زمین مال همه بشریت، در اختیار همه بشریت نیست، در اون انقلاب بزرگ جهانی اتفاق خواهد افتاد. قرآن می فرماد والارض وضعها للانام، زمین را، همه زمین را برای همه بشریت قرار دادیم. آیا الان همه بشریت از همه زمین دارن درست استفاده میکنن؟ همه به حقشون دارن میرسن؟ رزقا لکم، میگه تمام این عالم امکانات طبیعی رزق برای همه به شماست، نه اینکه بعضیا تا خرخره بخورن یا اقلیتی در دنیا و در جوامع و اکثریت بشر از گرسنه باشن، یعنی رزق اینا رو هم اونا بخورن. هو انشأکم من الارض، اوست خداوند که شما را از زمین پدید آورد. تمام عناصری که تو بدن ماست همون عناصری که تو زمینه، از طریق تغذیه و اینا رو وارد بدن میکنه، بازسازی میشه. وقتی هم میمیری این بدن ما دوباره زمین میشه، موادش به مواد همون که تو زمینه برمیگرده دیگه، چیزی از این بدن نمیمونه. میفرماد که هو انشأکم من الارض، شما رو از زمین، از همین مواد که تو زمینه بدنتون رو انشاء کرد خداوند. و استعمرکم فیها، و از شما خواست که زمین را آباد کنید. هنوز تمام زمین آباد نیست، اکثر زمین خرابه است، حق بقیه دست یک اقلیتیه. پیامبر فرمودن نگاه ما به بشریت اینه که فلسفه قیام آخر زمان هم میکشینه. الخلق کلهم عیال الله، همه بشریت، بلکه خلق همه موجوداته، همه در حکم خانواده خداوندند، همه نانخور خدایند. فأحبهم الى الله عز وجل انفعهم لعیاله. به شما پیامبر فرمود به شما بگویم که خداوند میان شما چه کسانی را بیش از دیگران دوست داره، بیش از همه دوست داره؟ کسی که به خانواده خدا یعنی به بشریت بیشتر خدمت کند و به اونها سود برسانه. هر کس مشکلات بیشتری از مردم بیشتری رو حل کنه، اون نزد خداوند محبوب تر است. انقلاب آخر الزمان میاد همچی کاری رو در سطح جهان بکنه. کلکم عیال الله، همه شما تحت تکفل خداوندید، رزقتون با خداست. والله سبحانه کافل عیاله یا کافل عیاله، و خداوند متکفل خانواده خودش یعنی همه موجودات و مخلوقات است. هو الذی انشأکم من نفس واحده. ببینید این قرآن، پیامای امام زمان همش پیامای قرآنه، پیام انبیا. خداوند فرمود هو الذی انشأکم من نفس واحده، میگه بشریت شما رو از نژادها و جنسیت مختلف، نژاد مختلف، قومیت‌ها، زبان‌های مختلف آفریدیم، اما حواستون باشه انشأکم من نفس واحده، همه شما یک ریشه دارید. هیچ بخشی از بشر خودش رو از بخش دیگری از بشر بالاتر و مهمتر و عزیزتر ندانه. هیچ کدوم قوم و خویش ویژه خداوند نیستید. انشأکم من خلقکم من نفس واحده، نه مرد از زن، نه زن از مرد، نه این قوم و نژاد از اون قوم و نژاد، نه او از این، من نفس واحده، همه یکی هستید. این تفاوت‌های قومی، نژادی، جنسیتی نه، وقت فکر نکنید شماها با هم متفاوته، عدتون بهترین یا عدتون بدترین. امام زمان میاد برابری رو، برابری و برادری رو در سطح جهان اعمال میکنه. حتی کعبه، خداوند در قرآن میفرماد کعبه قیام للناس، جعل الله الکعبه البيت الحرام قیاما للناس. خداوند کعبه، بیت الحرام رو مایه قیام و قوام و سرپا ایستادن کل بشریت قرار داده. هنوز اتفاق نیفتاده که کل بشریت در کنار کعبه به وحدت بشری و وحدت جهانی برسن. این اتفاق خواهد افتاد و این باعث امن، امنیت بشره. از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، ما کعبه رو جایی قرار دادیم که هم چیزی قرار دادیم که هم کل بشریت اونجا اجتماع و وحدت کنن، این مرکز وحدت بشره، و هم امنن، امنیت برای همه بشریت. یک نکته دیگه هم، حالا دوستان اینا که میخونم هر کدوم از این آیات روایت جواب یه سری سوالاتی، در این حال بازم سوالی موند، یادداشت کنید اینا رو بفرمایید. این نکته که عرض کردم، اجراع این کار بزرگ عدالت جهانی اینقدر سخته که حتی اون 313 نفر که مثلا شما فرض کنید امام یکی از اینا، مثلا شما در طول تاریخ 313 تا مثل امام هم ندیدید، نداریم ما. فرض کنید هر کدومشون یکیشی مثل امام بودن که این کار عظیم رو کرد با او روحیات عظیم و با او حرکتش. حضرت امیر سلام الله یه خطبه دارن معروفه به نام بیان، این سخنرانی رو تو بصره کردن راجع به یاران اون کادر اصلی قرارگاه مرکزی نهضت آخرالزمان که چند نفرن، صحبت کردن، فرمودن تعدادشون تعداد اون آخرین نبرد که نبرد جهانی است، انقلاب جهانی است، تعداد اولین نبرده. در جنگ بدر 313 نفر بودن جنگیدن، اولین نبرد در دفاع از توحید و عدالت که با سپاهی چندین برابر خودشون جنگیدن، با دست خالی و پیروز شدن. امیرالمومنین فرمودن آخرین نبرد که نبرد جهانی است، یاران اصلش به تعداد اولین نبرد، یعنی 313 نفرن. خب حالا بعد اصحاب بعضی ها گونا پای سخنرانی امام بودن در بصره، گفتن آقا اسماشونو بگین کیاین، ما کسایی از بین ما هم کسایی هستن، بعدن کسایی میان، کیان اونا؟ حضرت چند تا نام رو ذکر کردن و بعد فرمودن که اونها از نژادها و قومیت‌های مختلفن، از شرق و غرب عالم جمع میشن یه مرتبه در کعبه، یاران او، یاران مهدی جمع میشن و در به دنبال او، او را در کنار مناره مسجد الحرام میابند و آنجاست که او خود را به یاران خیش معرفی میکند و سپس به کعبه تکیه میدهد و نخستین تکبیر آغاز انقلاب بزرگ در جهان را سر میدهد و فریاد میزند انا المهدی، منم مهدی. هر کس میخواهد ابراهیم و نوح و موسی و عیسی را ببیند اینک مرا ببیند. هر کس میخواهد محمد و علی و تک تک اهل بیت رو، اونها رو میخواد ببیند، مرا ببیند. هر کس به دنبال یوسف و یونس میگردد، مرا ببیند. فیقولون له انت المهدی. ایش جالبه، میگه بعضی از همین های 313 نفر حتی امام زمان سلام الله علیه حضرت امیر میفهمن ایشون همین 313 نفر رو هم قبل از آغاز نهضت امتحان میکنن دوباره، چون حتی بعضی از همین ها هم باید توی یک فاصله محدودی تربیت بشن، تکامل بشن تا به حد برسن، چون این انقلاب اینقدر تهدید و تردید درش پیش میاد که ممکنه وسطش 10 بار شک کنن، تردید کنن که واقعا این کار درسته، واقعا ما پیروز میشیم. حتی اون 313 نفر در روایت داره چون ممکنه بعضی از اینا شک کنن امتحان میشن. از ایشون بعضی ها میپرسن انت المهدی، شماید واقعا مهدی؟ فیقول لهم نعم یا انصاری، آری برادرانم یارانم. ثم انه یخفی نفسه. حضرت در روایت از تعمیم فهمان بعدشون، بعدی که اولین معرفی رو میکنن دوباره مخفی میشن. انهم لینذرهم کیفهم فی طاعته، مأموریتی تعریف میکنن برای این 313 نفر و دوباره مخفی میشن که هیچ کدوم از اینا هم نمیدونن ایشون کجاست. ایشون میرن به مدینه. فیمضی الی المدینه فیخبرونهم انه لاحق بقبر جده رسول الله. بعد به اونها اطلاع میدن که من در کنار مزار جدم رسول الله در مدینه هستم. اینا سریع به سمت مدینه میرن. یوجه الی مکه، ایشون دوباره برمیگردن مکه. یعنی حتی اون 313 نفر رو چند تا آزمایش میکنن که اینا در شرایط خاص مأموریت‌های خاص و مهم رو دقیق و هوشمندانه انجام خواهند داد یا نه. و بعد از اینو که در روایت داره سه بار آزمون میشن و بعد یه اتفاق میفته. آخرین نکته که میخواستم عرض کنم این بحث انقلاب در اقتصاد جهانی است. ببینید همین الان شعار جهانی سازی داده میشه. جهانی سازی شعار خوبی است. جهانی شدن اصلا جزء وعده های خداونده. جهانی شدن جزء زمینه های قیام آخر الزمان و عدالت جهانی است. همه جهان یک شهر، همه شهروندان شهر واحد، حقوق برابر، همه این میلیاردها بشر گرچه نژاد و قومیتاشون اینا فرق میکنه اما همه برادر و برابر، نه به معنی مساوات مکانیکی ولی برابر و برادر و موحد. خب در حوزه جهانی سازی اسلامی مهدوی به اصطلاح جهانی سازی که سرمایه‌داری غرب شعارش میده، قبلا کمونیست‌ها میدادن، خب این جهانی سازی ها درسته یک شباهتای با هم داره که یک حکومت واحد در سراسر جهان، رژیم حقوقی واحد در جهان، رژیم اقتصادی واحد در جهان، این شعار خوبیه، برابری و برادری. اما این رژیم چه رژیمی است؟ سرکردگانش چه کسانی هست؟ باز مادیون. اون جهانی شدن، جهانی سازی که نظام سرمایه‌داری غرب میگه، کد خداش سرمایه‌داره هم، سرمایه‌داری صهیونیست هم. اون جهانی سازی که کمونیست‌ها میگفتن جهان واحد، حاکم و رهبرش حزب کمونیست بود، یک حزب طبقاتی که خودشون همون سرمایه‌داری بود، متأسفانه سرمایه‌داری شخصی و کمپانی‌ها تبدیل شد به سرمایه‌داری حزبی. جهانی‌سازی فاشیستا رهبرش کسی مثل هیتلره، اما جهانی‌سازی مهدوی اسلامی رهبرش چه کسی است و کادر اصلی رهبری اون 313 نفر چه کسانی هست؟ نمونه های متعالی اخلاق و انسانیت، علم و عقلانیت و عدالت که تمامی اصطلاحات در روایات آمده، اینا دارن فرهنگ سازی میکنن برای جهانی سازی از نوع سرمایه داری که کت خدای جهان سرمایه داری صحیح نیستی بشه. ما هم از جهانی سازی حرف میزنیم. انتظار مهدی یعنی انتظار جهانی سازی واحد، متاد جهان عادلانه نه جهان ظالمانه، وحدت اندیشه و نظر، وحدت بشری، وحدت جهانی. در اون نظام دیگه طائفه گرایی، نژاد پرستی، امتیاز خواهی، تبعیض طبقاتی نباید باشه. در نظام جهانی شده سرمایه داری همه اینا هست، اصلا مبناش بر اساس همین تبعیضها و تفاوتها و شکافهاست. سفید بر سیاه ترجیح داره، سرمایه‌دار بر فقیر حاکمه، غرب بر شرق باید مسلط باشه، در خود غربم سرمایه‌دارا بر توده مردم باید مسلط باشن، رسانه‌ها دست گروه خاصی باید باشه در جهان، فرهنگ سازی دست اوناست، تکنولوژی و علم باید اونطوری که اونا میخوان در جهت منافع اونا مصرف بشه. اما در این جهانی سازی زیربنا، اندیشه زیربنایی مال این تفکر و این ذهنیت است که همه انسان‌ها برادر و برابرند، همه برادر و خواهرند، هیچ کس بر هیچ کس برتر نیست. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. عرب و عجم نداریم، شرق و غرب نخواهیم داشت. لله المشرق والمغرب. خداوند در قرآن می‌فرماید شرق و غرب از آن خداست. اینجوری نیست که خدا اینجا هست اونجا نیست، تو شرق بیشتره تو غرب کمتر، تو غرب بیشتره تو شرق کمتر. هر کسی یه خدا برای خودش، خدایان مختلف که بعد از درونش جنگ های مختلف بیاد بیرون نیست، خدای واحد برای همه بشریت. با این خداست که میشه صلح و وحدت جهانی ایجاد کرد. وقتی بگی همه ما یک خدا داریم، میتونیم و همه با هم برادر خواهر باشه. اگه قرار باشه هر قوم و نژاد و قبیله یه خدا، هر گروه یه خدا یا خدایانی برای خودشون داشته باشن، از تو شرک در میاد، شرک از درونش ظلم میاد بیرون. شرک یعنی چند خدایی و خدایان مختلف، شرک نظری نتیجهش جنگ و خشونت و شرک در عمل، یعنی جنگ های طبقاتی و فاصله های طبقاتی، فاصله های اجتماعی به اسم ملیت، ناسیونالیسم، به اسم نژاد، به اسم قومیت. اما توحید، توحید در عقیده و نظر که یک چیز این عالم یک پارچه و منسجم و منظمه و یک خدا داره و انا لله و انا الیه راجعون، و این انا یعنی همه ما بشریت، بلکه همه موجودات از یک خدایی، متعلق به یک خداییم و همه به سوی او باز میگردیم، به محضر او داریم میریم، به ملاقات او داریم میریم. از توی این فکر، از درون این توحیده که واقعا صلح جهانی، وحدت، برادری، خواهری، برابری میاد بیرون. از درون شرک خصومت میاد بیرون، تضاد میاد بیرون. شرک تضاده، عالم چند خدایی عالم متناقضه. نگاه توحیدی به عالمه که عالم میشه یک دست و منسجم، جهان هم منطق پیدا میکنه، هم معنا، هم مبدا، هم معاد، و انسان به عنوان یک موجود ویژه در این جهان. امام زمان سلام الله علیه میان این کاری که الان هم ما وظیفه داریم ولی انجام نمیدیم، همین کارا رو انجام میده کامل. مثلا خداوند در قرآن میفرماد که لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومیت و نژاد و ملتی حق نداره قوم و نژاد و ملت و زبان دیگه ای رو مسخره کنه، حرامه. هیچ نژاد و قومیتی، آیه 11 سوره حجرات، هیچ نژاد و قومیت و قبیله و زبان و ملت و نیشن استیت و قبیله و هیچی حق، یا یک شهری حق نداره مردم دیگری را مسخره کنه. عسى ان یکونوا خیرا منهم، بسا که اونا از شما بهتر باشن که شما دارید مسخرهشون میکنی، براشون جوک میسازی، توهین میکنی بهش، بسا اونها از شما شریفتر و بهترند. ولا نساء من نساء، به طور ویژه به زنان اشاره میکنه که کسی حق نداره به زنان توهین کنه، به خصوص به خود زنان. خداوند در قرآن میفرماد خودتون همدیگر رو دست نندازید، مسخره نکنید، تو مجالس زنانه همدیگر رو مسخره نکنید، توهین به هم نکنید. عسى ان یکن خیرا منهن، بسا اون زنی که تو داری مسخرش میکنی از تو شریفتر و بهتر است، تو داری تحقیرش میکنی. ولا تلمزوا انفسکم، به هم دیگه تیکه نندازید. خداوند به بشریت میگه 7 میلیارد انسان همدیگر رو اینقدر مسخره نکنید. لا تلمزو انفسکم، به همدیگه تیکه نندازید، متلک نگید، عیب جویی نکنید، همدیگر رو تحقیر نکنید. ولا تنابزو بالالقاب، رو همدیگه لقبای زشت نگذارید. فلانیا آمدن، فلانیا برچسبای زشت، توهین آمیز، مسخره کننده. آقا امام زمان یک کاری میخواد بکنه که ما اون همون کار، بله ما هم همین وظیفه رو داریم، ولی ما عمل نمیکنیم، بعد میاد عمل میشه. یعنی بشریت تربیت میشه که دیگه هیچ بشری به هیچ بشری توهین نکنه، هیچ زن و مردی همدیگر رو مسخره نکنن، هیچ قوم و نژاد و زبان و قبیله و ملتی ملت دیگه رو مسخره نکنه، سفید پوست سیاه پوست رو مسخره نکنه. پیامبر میفرمان که ان الناس من عهد آدم الى یومنا، بشریت همیشه همینه که ما میگیم بوده، از ابتدا از زمان آدم سلام الله علیه تا امروز و تا ابد، الى یومنا هذا، مثل دندانه های شانه همه برابرید، مثل دند شانه که همه کنار هم و مثل همید. فرمود این منطقه همه انبیا بوده از آدم علیه السلام تا امروز و تا ابد و تا امام زمان. ما عمل نمی کنیم، حتی تو خانواده ما تبعیض قائلیم، تو محله تبعیض قائلیم، به هم توهین میکنن، این کلاس به اون کلاس، تو خود کلاس ای به او دانشجو بوی، ای باند به او باند، او صنف به ای صنف، داخل خود صنف حسادت و رقابت، همدیگر رو مسخره. خب اینا همه امام زمان اینا رو درست میکنه، هم با تربیت و تعلیم، هم با زدن تو دهن بعضی از ما، تو دهن بچه‌ام که آدم نمیشه با تربیت تنبیه بود بشه. طبیعت اشاره به ماورا طبیعت است. دانشگاه غیر اسلامی میگه طبیعت 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 طبیعت، دانشگاه اسلامی میگه طبیعت طبیعت ماورا طبیعت طبیعت ماورا طبیعت طبیعت ماورا طبیعت طبیعت. یکی از پیشگویی‌ها اینه که زمان حضرت علم طبیعت و ماورا طبیعت هر دو گره خورده با هم به اوج میرسه. ما الان در عشق غیبت تلاش خودمون در این مسیر باید بکنیم، ولی اونجا اتفاق کامل خواهد افتاد. و بعد ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و تعهد کنیم همه با هم که هر کس به خدا باور داره، میگه خدا را قبول دارم، هممون بپذیریم این رو که خداپرستی سازگار نیست با این که بخشی از انسان بر بخشهای دیگری از انسانها مسلط و باشن و برای اونا خدایی کنن. همه باید برابر و برادر و تابع خداوند باشیم. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ارباب هم دیگه نباشیم، همه برادر و خواهر باشیم، بنده خدا باشیم. ببین این کاریست که باز در زمان حضرت حجت سلام الله علیه ای اتفاق خواهد افتاد. اینا نمونه هایی بود از مسائلی که میخواستم عرض کنم که فرمودن آیا تا قبل از ظهور اتفاق میفته نمیفته. چرا؟ امام زمان حکم جدیدی، ارزش های از اساس جدیدی که نخواهد آورد. بله اینقدر تحریف شده دین که اتفاقا تو روایت میگن وقتی ایشون میاد خیلی از حتی مسلمان ها حتی شیعه ها میگن که این که اسلام نیست، این که دین نیست. یتعولون علیه بالقرآن، همه قرآن میخونن علیه امام زمان. و در ضمن در یک روایتی هم دیدم از ایشون سوال کردن راجع به حضرت که اولین گروهی که امام زمان سراغشون میرن که اصلاحشون کنن کیان، فرمودن شیعیان. اول شیعه خودش باید آدم بشه، اول خود شیعه باید شیعه بشه. آخه بعضی اگه امام زمانی تصویر میکنن که آقا اومد دیگه، ما هم که تو شناسنامه‌مون نوشته شیعه، آقا دیگه بزن همه لتو پار کن سفره رو بنداز ما بیان بخوریم. در روایت میفرماد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اول میاد سراغ اصلاح کسانی که مدعی امام و امام زمانن، اول اونا باید اصلاح بشن و بعضی از اونا در برابر امام زمان میایستن. بعد میره سراغ مسلمین، مسلمین رو اصلاح میکنه، بعد میره سراغ بقیه بشریت. درگیری ها تو همین مراحل اتفاق میفته. یک علتش من فکر میکنم اینه که امام زمان علیه السلام اول باید به هم پیروان مدعیان پیروی و هم به کل جهان نشون بده که آقا یه وقت حرفی که من میزنم، اسلامی که حالا دارم من میگم، تشیعی که ما میگیم، توحیدی که من میگم، عدالتی که میگم، با این چیزایی که اینها بعضیا مدعیشن عوضی نگیرید. یه وقت نگید خب امام زمانم مثل همین مسلمان ها و شیعه ها و ایناست دیگه، و هم مثل همین ها تالا یک کم بهتره. نه، اول میام روشن کنم، مرزبندی میکنم با قلابی. دو تا سؤاله. بله میگن تمدن سازی از فکر من یعنی این که اگر امام زمان هم رفت انسان به شیوه اسلامی عمل کند. اتفاقا همین اتفاق هم میفته، یعنی امام زمان وقتی که میان و حرکت جهانی و اصلاح در سطح جهان صورت میگیره، طبق بسیاری از روایات بعد حضرت از دنیا میرن یا شهید میشن، ولی جامعه ای که ساختن این جامعه به مسیر خودش ادامه میده، نه ای که همه معصوم باشن. در حالی که ما میدانیم این غیر ممکن است، چون پیغمبر خدا هم نتوانست. اتفاقا امام زمان ویژگیش اینه، کاری ایشون میکنه که پیامبران نتوانستن بکنن. ولی مشکل، دقت کنید جمله رو، بعد میگه آقا پس یعنی امام زمان از همه پیغمبرها بالاتره؟ امام زمان کاری رو به اذن خداوند خواهند کرد که پیامبران نتوانستند. اما چرا نتوانستند؟ به خاطر ضعف پیامبران؟ نه، به خاطر ضعف جامعه بشری. یعنی جامعه بشری تا زمان حضرت به این بلوغ نرسیده که اصلاح بشه. این عمر بشر باید بگذره، همه تجربیات رو بکنه، تفاهم جهانی، ذهن و زبان واحد جهانی اینا پیدا شه که داریم به او سمت میریم، حتی ابزار جهانی و ارتباطات و چه و چه و انواع تجربه ها، کم کم دنیا زبان همو بفهمن. ببینید تا 70-80-100 سال پیش، نه ای که ملت های ایور و اوور دنیا زبان همو نمیفهمیدن، تو یک شهر و یک محله گاهی آدم ها زبان همدیگر نمیفهمیدن، نه زبان صحبت، زبان ذهنی رو نمیفهمیدن. ولی الان داره جوری میشه همه جای دنیا شما میری سوالات داره خیلی شبیه و نزدیک به هم میشه و پاسخهای شما قابل قبول و قابل فهم داره میشه. اینا کمک میکنه به قضیه. پس ببینید آخرین جمله، میگن اگر امام زمان یه معلمیه که این بشر رو تربیت میتونه بکنه، پس چرا پیغمبران نتونستن بکنن؟ جواب، او بشری که پیامبران آمدن سراغش، بشر به لحاظ فهم و قابلیت درک مسئله، بشر کلاس اول و دوم و مهد کودک و اینا بود، انبیا رشدش دادن به لحاظ نظری، به لحاظ عملی این بشر همونقدر فاسده، صالح هم هست فاسده هم هست. حالا بشری که امام زمان با او مخاطبه خواهد کرد، بشریست که دیگه نزدیک به دکتریه، به لحاظ حرفا رو میفهمه، وقتی باش حرف میزنه میفهمه. به عبارت دیگه امام زمان طبق روایات وقتی خواهند آمد که دیگه ملت‌ها در برابرش نیستن، در حالی که پیامبران خیلی هاشون خود ملت‌ها هم جلوشون وای میستدن نمیفهمیدن. پیامبر اکرم رو در احد دارن سنگ میزنن، دندان پیغمبر شکسته، یکی از خود مشرکین میگه دیدم پیامبر خونی و مالی افتاده و داره زیر لب یه چیزی میگه، گفتم حتما داره ما رو نفرین میکنه یا داره فحش میده. آمدم جلو دیدم داره میگه اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا مردم مرا ببخش، اینها نمیدونن نمیفهمن که من آمدم خدمت کنم بهشون میزنم. ولی امام زمان وقتی خواهد آمد که ملت‌ها، بسیاری از ملت‌ها دیگه اینجور نادان نخواهند بود. بله قدرت‌های فاسد هستند، اما ملت‌ها به سرعت به ایشون ملحق خواهند شد.